پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو پیام دوست، وقت شما بخیر، روزتون خوش. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه سه‌شنبه های نقره‌ای. امروز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت 1400 خورشیدی، 27 اپریل 2021 میلادی. من هومن عبدی در خدمت شما هستم با قسمت دیگه ای از این مجموعه. اما نکته که امروز حتما باید خدمت رو عرض بکنم اینه که در اجرای برنامه امروز تنها نیستم، به قول قدیمی ها هستم اما تنها نیستم. ما تو برنامه امروز مهمانی داریم که زودتر از من امروز تشریف آوردن، اینجا نشستن تو استودیو. ماشاءاللهشون باشه، هزار ماشاءالله، همچنان قبراق و سر حالن، زل زدن به من و نمیدونم چه چی نمیگن. میخواهید الان شما با شنونده های عزیز اشاره میکنن که فعلا من حرف نمیزنم تو حرف بزن. بله، خدمتتون عرض بکنم که این برنامه دیگه ای از سه‌شنبه های نقره‌ایه و انشاءالله با امید خدا با حضور مهمان گرامی برنامه امروز در خدمت شما خواهیم بود. سه تا برنامه امروز داریم، یکی ماه و ماهی است که از این هفته پخشش آغاز میشه، چون برنامه شعله مطلع هستید که دو هفته پیش به پایان رسید پخشش. جا داره از همکار بسیار خوبمون جناب شهاب رحمانی عزیز به خاطر تهیه و تدارک مجموعه شنیدنی شعله صمیمانه تشکر بکنم و امیدوارم که به زودی بتونیم محصل زحمات ایشون رو در قالب برنامه های جدید بشنویم. دومی برنامه که به اتفاق خواهیم شنید شراب و کلید و چراغ اسمش هست و همچنین قسمت دیگه ای از مجموعه نقطه سرخط رو به اتفاق خواهیم شنید. ممنونم از اینکه امروز هم با برنامه خودتون همراهی میکنید. به اتفاق مهمان میزبان دیگر برنامه در خدمت شما هستیم تا پایان برنامه ها. خدا به خیر کنه. خب دوستان عزیز، ما امروز یه مهمان خیلی خیلی عزیزی داریم تو برنامه. از حافظتون میخوام کمک بگیرم، ایشون چند ماه پیش یه نوبت به ما افتخار دادن و تشریف آوردن و تو برنامه ما شرکت کردن. بعد از مدت‌ها امروز خیلی عجیب بود، من در استودیو رو باز کردم اومدم دیدم ایشون نشستن اینجا و حضور دارن. خیلی خوش اومدین خانم بزرگ، خیلی خیلی افتخار دادین تشریف آوردین.
همچی وایسادم ببینم حرفت کی تموم میشه، من بالاخره شروع کنم. خواهش میکنم، من که اولش گفتم بفرمایید. تو رو خدا خیلی خوش اومدین، چقدر خوشحالم بعد از این همین وقت شما رو میبینم.
نه همینطور گفتی باور کردم.
چرا آخه چرا؟
هیچی، داشتم برنامه تو هفته پیش گوش میکردم، بعد دیدم که چی بود اون دختر دعوت کرده بودی، کی بود اون دفعه تو برنامه تو مهمان بود؟
شبنم رو میگی؟ این شبنم از همکاره قدیم ماست، هفته پیش روز اول رزوان بود، اومده بود تو رادیو و ما هم ازش خواهش کردیم که یه چند دقیقه مهمان برنامه‌مون باشه.
آره دیگه، به هر حال آره، فکر کردم که چطور اونو میتونی دعوت کنی تو برنامه‌ت، من نمیتونی دعوت کنی دو مرتبه. این بود که دیگه فکر کردم موقعش رسید خودم بیام حضور داشته باشم تو برنامه‌ت.
به این دلیل تشریف آوردین؟ پس خیلی محبت کردین، افتخار دادین، تشکر میکنم.
حالا دیگه به هر حال گفتم تو جریان باشین. گفتم خب چرا جای من خالی باشین، میون بهترین کسی ممکن است.
بله البته، خیلی محبت کردین، خیلی خیلی خوشحالم. یه سوال دارم، همونطور که پس الحمدلله میدونید ما هر روز سعی میکنیم در برنامه سه‌شنبه نقره‌ای هر هفته راجع به یه عنوان، یه موضوع، یه چیزی صحبت بکنیم. امروز شما تشریف آوردین، راجع به موضوع خاصی مد نظرتون هست که صحبت بکنیم؟
من؟ نه، من مهمون برنامه‌ام. خیلی سریع مثلا تو بعد موضوع برنامه رو مشخص میکردی، صحبت میکردی. من راجع به چی باید صحبت کنم؟
خب نه باشه، من صحبت میکنم، چه عصبانی میشید. امروز مثلا فرض کنید روز حمل و نقل ایمن، حمل و نقل جاده ای و ایمنی
رفت آمده در جاده هاست. من فکر کردم که مثلا شاید بعد نباشه راجع به این قضیه امروز با شنوندگاه صحبت بکنم. چرا؟ چون که
خودم میدونم دلیلشو. ایران رتبه اول داره تو کشت و کشتار جاده ای و وضع جاده افتضاح و تصادفات رانندگی و بالاتر آمار تلفات جاده ای.
چه جالب، احسنت به شما. دقیقا میخواستم راجع به همین صحبت کنم.
البته من میدونم تو خیلی میخوای سطحی به قضیه نگاه کنی. مسئله اینقدری هم چیزی ساده نیست پسر جون، خیلی قضیه حرفه‌ای جدیه.
مسئله تصادفات جاده ای و آمار کشتارش؟
بله، به خیلی المان‌های زیاد بستگی داره. حالا من نمیدونم فرصت داریم یا نه، ولی مثلا تو میدونی نصف بیشتر ماشین‌های جهان تو کشورهای کم درآمد و فقیرن. نمیدونی دیگه؟
خب نه، نمیدونستم واقعا لازم آماری.
حالا اینم بدون که 90% مرگ و میرا باز مال همین کشورهای کم درآمد و فقیرن تو تصادفات. اینم که نمیدونی.
نه، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که الان نوبت پخش اولین برنامه امروز، اگه شما اجازه بدید.
باشه باشه باشه، حالا برو اونو بشنو برنامه رو بعد با هم صحبت میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون. دوستان بریم اولین قسمت از برنامه ماه و ماهی رو بشنویم. وقت نداریم، بدون هیچ توضیحی خواهش میکنم به این برنامه جدید توجه بفرمایید.
شنونده های عزیز وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجای این دنیای پهناور که هستید پر از انرژی باشید و لحظات خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. ایمان هستم، خیلی خوشحالم در خدمت شما عزیزانم.
من هم آتوسا هستم در کنار همکار خوبم ایمان در استودیو با اولین مجموعه برنامه های ماه و ماهی در خدمت شما عزیزان هستیم.
مرسی آتوسا جان. اگه موافق باشی یه توضیح کوتاه در مورد چارچوب برنامه به شنونده هامون بدیم. خب این برنامه تازه تدوین شده و خب اسمش هم ماه و ماهی هست و خیلی خوبه که شنونده هامون بیشتر باش آشنا بشن. موافقی؟
خیلی هم عالی، حتما. من فکر میکنم که این برنامه تلاش میکنه تا یک چارچوب ذهنی منظم در رابطه با برخی از مفاهیم مهم زندگی در ذهن همه افراد ایجاد کنه و اینکه فکر میکنم این باعث میشه که همه ما بتونیم یک چشمانداز بسیار متفاوت به زندگی و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم داشته باشیم و این فکر میکنم بهمون کمک میکنه که بتونیم تصمیم بگیریم راهکارهای عملی تری برای ساخت تمدنی مملو از رفاه مادی و معنوی پایه ریزی کنیم.
خیلی هم عالی. منم دو تا نکته دوست دارم اضافه بکنم. شاید تنها چیزی که این برنامه از شنونده هامون میخواد اینه که تصمیم داشته باشن که به این دنیا کمک کنن. بقیهشو با همدیگه سعی میکنیم مشورت کنیم و راه و روششو پیدا بکنیم. موضوع دومی هم که دوست دارم بیان کنم اینه که مطالبی که داریم صحبت میکنیم لزوما تمام حقیقت ممکنه نباشه و هر کدوم ما میتونیم در مورد مفاهیم مختلف نظرات مختلفی داشته باشیم. پس ما به همه نظرات و عقاید احترام میذاریم.
خب در این سلسله برنامه تلاشمون اینه که مفهوم انتخاب شده رو به روش‌های مختلفی بررسی کنیم و سعی کنیم به یه اتفاق نظر برسیم و در نهایت ببینیم این مفهوم در زندگی و کار و حتی تو گفتگوهامون چه تأثیری میذاره.
دقیقاً روشش هم اینطوریه که اول یک مثال واقعی رو به نمایش میذاریم و میبینیم مفهوم مورد نظرمون اونجا چطور میتونه مورد استفاده قرار بگیره و به تفکر ما و اطرافیانمون کمک کنه. بعدش هم نظرات شما رو میشنویم که تجربیات واقعیتون در این رابطه چی بوده.
دقیقاً همینطوره که ایمان هم توضیح داد. من فکر میکنم بهتره برای اینکه واضح‌تر بشه تمام صحبت‌های ما برای شنونده‌هامون بریم سراغ اولین نمایش و ببینیم میخواد چه اتفاقی بیفته.
عالیه، منم موافقم. پس بریم با هم دیگه بشنویم.
بچه چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ خوش میگذره؟
خوش که چه عرض کنم والا، میبینی که دوباره دانشگاه و درس شروع شد. امتحان و شب بیداری هم که قربونش برم من. من که خسته شدم از این چرخ تکراری، واقعا نمیدونم آخرش چی میشه. من که دلخوشیم شمایید و به این امید میام اینجا که دور هم خوش بگذرونیم.
تنداز اول ترمین مثل که دوباره زدی تو اون فاز ناامیدی. آخه مگه به زور آوردنت اینجا؟ خب دوست نداری؟ نه یا این همه جای بهتر است برای خوشگذرونی، چرا خودتو انقدر اذیت میکنی؟ این همه اتفاقای خوب داره میفته، تو فقط داری قسمت سختشو میبینی؟
تناز راست میگه بابا، اینایی که دانشگاه رو تمام کردن مثلا دکتر و مهندسن چی شدن که ما بشیم؟ چند درصدشون موفق شدن؟ میدونی چقدر لیسانسای بیکار تو مملکتمون ریخته؟ میدونی بیکاری داره بیداد میکنه؟
بچه ها یکم بیاین منصفانه فکر کنیم بابا، اصلا چرا ما داریم ادامه تحصیل میدیم؟ همه ما داریم از این طریق یاد میگیریم، داریم رشد میکنیم، بعدش هم متخصص میشیم و یه قسمتی از نیازهای جامعهمون رو برآورده میکنیم. مطمئنن این پیشرفته راحت نیست، سختای خودشو داره مثل همه چی، ولی اگه مسیرشو درست طی کنیم به نتیجه‌های خوبی میرسیم. فقط باید صبر داشته باشیم و تلاش کنیم. اشتباه میگم؟
معلومه که اشتباه نمیگی، ولی فرق ما اینه که تو ایدئال‌گرایانه به دنیا نگاه میکنی، ولی من واقعیتی که دارم لمس میکنم و میبینم و از اونا صحبت میکنم. مثلا واقعیت من اینه که دانشجوی ترم آخرم و واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. حالا هی بیا و از دانشگاه و یادگیری تعریف کن.
تا اینجای داستان رو شنیدیم و متوجه شدیم که موضوع مورد بحث این جوونها چی هستش.
دقیقا منم فکر میکنم جوونهایی بودن که داشتن ادامه تحصیل میدادن ولی نمیدونستن هدفشون از این راه چیه و یک سری سردرگمی ها توی این مسیر داشتن و فکر میکنم یکی از اونا سعی میکرد به بقیه کمک کنه ولی دوستای دیگهش واقعا واقعیت ها رو میدیدن و یک کمی سردرگم بودن.
دقیقاً. خب شاید شما شنونده های عزیز هم حد زدید مفهومی که امروز میخوایم در رابطه با اون روش صحبت کنیم چیه. بله، با این مثال واضح شد که میخوایم در مورد مفهوم یادگیری صحبت کنیم و اینکه اگر هر کدوم از ما به طول زندگیمون نگاه کنیم مسلما نقش یادگیری رو در رشد خودمون میتونیم به طور واضح ببینیم. این یادگیری ها از طرق مختلفی برای ما ایجاد شده. مثلا ایمانجا من فکر میکنم که تربیت خانواده، مدرسه و دانشگاه ها، کتب و روزنامه ها یا حتی فضای مجازی که امروزه خیلی به اون اهمیت داده میشه و خیلی از راه های دیگه به این جریان کمک کرده.
درست آتا جون، به نظر منم اگه این یادگیری ها نبودن ما این کشورهایی که انقدر در حال پیشرفت هستن و به قولی بهشون میگن کشورهای پیشرفته وجود نداشتن. اگه این یادگیری ها نبودن ما امروز واقعا رشد تکنولوژی رو نمیدیدیم.
درسته.
و اگه این یادگیری ها نبودن، حالا از یه بعد معنوی هم بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، مفاهیمی مثل صداقت، امانت، وحدت و خیلی چیزهای دیگه وجود نداشت. اگه هم وجود داشت شاید یه تعریف ساده بود و در یک سطح باقی میموند و عمقی هم نداشت.
ایمان جا من هم با شما موافقم. یادگیری همونطور که از اسمش هم پیداست یک مبحث بسیار گسترده است که خیلی میشه در رابطه باهاش صحبت کرد. اگه امروز که انقدر شاهد پیشرفت علم و تکنولوژی هستیم، یک نفر بیاد و ادعا کنه که یادگیری به خودی خود اتفاق میفته، من فکر میکنم که خیلی واضح داره یک چیزی رو انکار میکنه. چرا که من فکر میکنم یادگیری به مربی احتیاج داره و نمیشه نقش مربی رو در این رابطه انکار کرد.
منم همینطور فکر میکنم آتسا جون. همه ما و جامعه پیرامونمون برای رشد و پیشرفت احتیاج به مربی و یادگیری داریم. خیلی خوب شد که در مورد مربی دو صحبتات این موضوع رو باز کردیم. حالا واقعا سوالی که برامون پیش میاد اینه که چه نوع یادگیری و از چه منبعی و یا بهتر بگم از طریق چه مربی قرار این یادگیری ها کسب بشه. واقعا شاید این سوالی که تو ذهن همه ما ایجاد میشه آتسا جون اینه که خیلی خوبه یکم در موردش صحبت کنیم.
من فکر میکنم که تمام انسان ها برای رشد و پیشرفت به آموزش احتیاج دارن. که این آموزش هم مسلماً از طریق یادگیری اتفاق میفته. و اگه قرار باشه یادگیری هامون رو طبقه بندی کنیم، بهتره که اونها رو به سه دسته مادی، انسانی و معنوی تقسیم بندیشون کنیم. البته این نظر منه ایمان جان. مثلا در بُعد مادی نیاز به تغذیه و سلامتی داریم. در بُعد انسانی نیاز به کسب علوم و اختراعات و حتی اکتشافات داریم و همچنین در بُعد معنوی فکر میکنم نیاز به کسب فضائل انسانی خیلی خیلی پررنگ باشه.
عالیه، منم همینطور فکر میکنم. خیلی تقسیم بندی جالبی بود. مرسی از توضیحاتت. به نظر من حالا فارغ از هر نوع تعریفی که میتونیم از این موضوع داشته باشیم، مهمتر از اون اینی که در مسیر یادگیری باشیم و روحیه یادگیری داشته باشیم تا بتونیم رشد کنیم، موفقیت کسب بکنیم و قسمت‌های بیشتری از حقیقت رو درک بکنیم.
من هم اینطوری فکر می‌کنم که روحیه یادگیری بسیار اهمیت داره.
درسته.
و یک مهارته که میشه اون رو با تمرین شبانه روزی به دستش آورد. این تمرین هم از راه مطالعه و دقیق شدن روی اون چیزهایی که مطالعه میکنیم و حتی با تجربه‌مون به دستش میاریم اتفاق میفته.
یعنی متمرکز میشیم اون چیزهایی که
میخونیم. دقیقاً. و خیلی جالب‌تر اینه که شما به یک مسیر اشاره کردید.
بله.
من با مسیر بسیار موافقم. چرا؟ چون میتونیم در این راه کلی تجربه به دست بیاریم و یادگیری هامون رو محک بزنیم.
دقیقاً.
و ایمان جا من فکر میکنم که فراموش نکنیم که همه اینها یک فراینده.
درست.
و به تدریج و با تمرین بسیار به دست میاد. خب حالا فکر میکنم که بهتره با هم برگردیم به داستانمون توی دانشگاه تا ببینیم تارا با آگاهی از مفهوم یادگیری چطوری میتونه به بقیه دوستاش کمک کنه. البته من فکر میکنم که تارا مسیر سختی رو پیش رو داره.
دقیقا، منم همین فکر رو میکنم. کار خیلی سختیه، ولی منم مشتاقم که ببینم تارا چه جوابی به دوستاش میده. پس اگه موافقید با هم بشنویم.
منم با تو موافقم، دقیقا درسته. من ولی هم واقعیت ها رو میبینم، هم نگاهم به ایدئال هاست و از اهدافم فاصله نگیرم. درسته بیکاری تو کشورمون زیاد شده، ولی به نظرتون با گفتن این مسائل مشکلتون واقعا حل میشه؟ بیاییم فکر کنیم برای حل کردن این مشکلات چی کار میتونیم بکنیم؟
چی کار میشه کرد آخه تارا؟ بابا مثل این که تو اخبار رو دنبال نمی کنی. هر روز جز خرابی و بدبختی تو دنیا خبری نیست.
چرا، خوبم دنبال میکنم، ولی به نظرم ما دوتا راه داریم. اولش اینه که مثل خیلی ها از یادگیریامون استفاده نکنیم، فقط هم درگیر زندگی روزمرهمون بشیم. اسممونم دانشجو بمونه و حالمون هر روز بدتر از دیروز بشه. این موج منفی هم بین دوستا و دوروبریامون پخش کنیم، یا اینکه نقش دیگه ای رو به عهده بگیریم تا بتونیم از زمانی که برای تحصیل گذاشتیم حداقل استفاده بهینه کنیم. مثلا طناز، به قول خودت تو ترم آخری هستی ولی از شرایط موجودت اصلا راضی نیستی.
آره واقعا راضی نیستم.
خب اما به نظرم تو توی این مدت خیلی پیشرفت کردی، مهارت و توانایی‌هات هم خیلی بیشتر شده. میتونی با همین شرایط به جامعه و اطرافیانت خیلی کمک کنی. بهش فکر کن، مطمئنم میتونی راهش رو پیدا کنی.
اوه ساعت رو ببینید بچه ها، بریم سر کلاس. امروز سارا نطقش تموم بشه نیست. حالا دانشگاه تموم میشه و میبینیم که کی درست میگه.
آره دیر شده بریم، ولی حتما تو یه وقت دیگه صحبتمون رو ادامه بدیم. دوستان ببینم آخرش چی میشه.
آره حتما، چرا که نه.
خب دوستای عزیزم، صحبت‌های تارا رو شنیدیم که سعی کرد در یک گفتگوی دوستانه مفهوم یادگیری رو منتقل کنه تا نشون بده تو فکر تحول و تغییره و با استفاده از این مفهوم میخواد در جامعه اطرافش تأثیر بذاره.
بله ایمان جان، به نظر من تارا خیلی خوب تونست مفهوم رو منتقل کنه. اگه دقت کرده باشی بیشتر مشکلاتی که وجود داره به خاطر عدم آگاهی یا حتی آموزش صحیحه.
درست.
حتی میتونیم بگیم وقتی ما روحیه یادگیری نداشته باشیم و فقط بخوایم چیزهایی رو که بلدیم، البته منظورم دانسته هامونه، فقط بخوایم به اونها اکتفا کنیم، اون وقته که یادگیری در همون نقطه برای ما متوقف میشه و از اون به بعد ممکنه در هر مسیری اشتباهاتی رو مرتکب بشیم و یا حتی تصمیمات اشتباهی رو بگیریم.
دقیقاً درسته آتوسا جان. حتما شما هم از این تجربه ها داشتید و یا توی آینده خواهید داشت. حالا نظر دو تا از دوستامون رو که قصد انتقال این مفهوم رو دارند و با هم میشنویم.
مشکلاتی که ما در دنیا میبینیم درصد زیادیش به خاطر خودخواهی و خودبینی و زیاده‌خواهی افراد، مؤسسات و دولت هاست. شما نگاه کنید ریشه تمام جنگ ها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره اینه که یه عده‌ای میخوان به سود بیشتری برسند و برای این کار از هر راهی که اونا رو به هدفشون برسونه استفاده میکنن، حتی اگه آسیب‌های جدی به یک عده خیلی زیادی برسه. اگه بخوام از نظر خودم این مشکلات رو ریشه یابی کنم، یکی از علل این مشکلات در آموزش‌های دوران بچگی ماست که فرهنگ رقابت توصیه و ترویج میشه. همه فقط برنده و شاگرد اول رو تشویق میکنن. خب معلومه که نتیجه چنین تربیتی دنیایی میشه که ما داریم توش زندگی میکنیم.
به نظرم هر جایی که رشد و یادگیری انسان ها متوقف بشه، رکود و سقوط اون مردم و اون مملکتی که داره زندگی میکنن شروع میشه دیگه. و فکر میکنم این تو کشور ما و بعضی کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده که از رشد روحانی و یا حتی تعقل و تفکر معمولی ما محروم موندیم و عقب نگه داشته شدیم، یا خودمون عقب نگه داشتیم. و اگه این فرصت رو بدیم به خودمون که یاد بگیریم، حرکت کنیم، تعالیمی که جدید هست، احکامی که جدید هست به روز برای امروز ما کمک میکنه که انسان بهتری باشیم رو درک کنیم و به کار ببندیم، احتمال اینکه رشد کنیم و ترقی کنیم خیلی بیشتر خواهد بود.
خب مرسی ازتون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. آتوسا جون خیلی خوب میشد که میتونستیم این بحث رو بازتر کنیم و عمیق‌تر بررسی کنیم، ولی متاسفانه وقت برنامه ما محدوده.
ایمان جان درسته که وقتمون محدوده، ولی میتونیم از شنونده های خوب برنامه‌مون بخوایم سعی کنن شبیه این گفتگو که تارا با دوستاش در دانشگاه داشت رو، یا اون چیزی که در مورد یادگیری بهش باور دارن رو، توی این هفته با دوستانشون و یا اطرافیانشون در هر جایی در میون بذارن. نظر شما چیه؟
فکر میکنم پیشنهاد خیلی خوبیه، منم موافقم. ما تو این قسمت فقط تونستیم با به تصویر کشیدن یک موقعیت فرضی مفهوم یادگیری رو منتقل کنیم. شاید خیلی گفتگوهای رایج در جامعه وجود داشته باشه که بتونیم در موردش با اطرافیانمون صحبت بکنیم.
بله، مطمئنن با تمرین و تکرار میتونیم یاد بگیریم که چطوری این فضیلت‌ها یا همون خصلت یادگیری رو در خودمون نهادینه کنیم و در نهایت اون رو به یک عادت خوب برای همیشه در خودمون تبدیل کنیم.
امیدوارم که بتونیم توی این مسیر هممون قدم برداریم و این عادت خوب رو در خودمون واقعا همطور که شما گفتید نهادینه کنیم. خب دوستای عزیزم، قسمت اول برنامه‌مون رو به اتمامه. خیلی ازتون ممنونم که ما رو همراهی کردید و شنونده صحبت‌های ما بودید. اگه شما هم هر نوع نظر و پیشنهادی برای ارتقای برنامه دارید، میتونید به وبسایت Persian BMS برید به آدرس persianbahaimedia.org. همچنین میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساوندکلاود Persian BMS به همه برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و برنامه‌ها رو اونجا گوش بدید.
منم خیلی ازتون تشکر میکنم که وقت با ارزشتون رو در اختیار ما قرار دادید و در کنار ما مفهوم یادگیری رو شنیدید.
بله.
و در رابطه با اون تفکر کردید. خب تا برنامه بعدی که من و ایمان جان مهمان خونه های شما میشیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
پس تا برنامه بعدی، روز و روزگارتون پر از شادی و موفقیت.
اینم قسمت اول از مجموعه ماه و ماهی بود. خب خانم بزرگ، گفتین 90% مرگ و میرای جاده‌ای مال کشورهای کم درآمد و فقیره؟
آره دیگه، اینا آمارای جهانی، اینا اطلاع نداری تو پسر جون؟
نه والا نه، حالا خیلی برام جالب شد که گفتین بیش از نصف ماشین‌های جهان تو این کشورهاست، اما 90% کشتار جاده‌ای مال همین کشورهای کم درآمد و فقیره.
خب آره دیگه، فرنگسازی نمیشه. بعدم میدونی یه تصادف به خیلی چیزا بستگی داره. الان مثلا تو میگی تصادفات جاده ای، خب جاده یعنی چی؟ حتی در مورد آسیب ها، حوادث، بازم اونا با هم فرق میکنه تقسیم بندیشون.
میشه یه ذره بیشتر توضیح بدین یعنی چی فرق میکنه؟
ببین مثلا ما آسیب عابر پیاده داریم تو حادثه حمل و نقل، خب آسیب دوچرخه داریم، خب آسیب موتورسیکلت داریم،
راننده و ماشین داریم لابد.
تو حرف من نپر پسر جون، سه چرخه بابا، سه چرخه تو دنیا بس خودش رد بندی داره عزیزی بن.
آو سه چرخه اصلا یادم نبود، درست.
بعدش میشه خودرو، بعد تازه میشه سایر وسایل که فکر کنم یه برنامه دیگه پخش کن. فعلا خسته شده بیزه آب بخورم تا بعد بگم اون سایر چیه.
فعلا بریم برنامه شراب و کلید و چراغ رو با هم بشنویم، برگردیم با صحبت میکنیم با هم دیگه.
شراب و کلید و چراغ. عید رزوانتون مبارک. خوش اومدین به برنامه شراب و کلید و چراغ. بالاخره امروز به شراب رسیدیم. شراب کهنه سر به مهری که دست لطف و مرحمت الهی مهر از سرش برداشته. اما اجازه بدین از اولش شروع کنیم. یادتون هست؟ سوالمون این بود که احکام و تعالیم الهیه چرا برای بشر لازمه و حکمت اطاعت از احکام چیه؟ در صحبت‌های قبلیمون اشاره کردیم که تعالیم الهیه چطور حقایق رو روشن می‌کنه و بشر رو از گمان‌های نادرست خودش نجات میده. چطور به پیشرفت سالم و هماهنگ فرد و جامعه کمک می‌کنه. چطور به تواندهی انسان می‌پردازه و چطور اون رو به خوشبختی و آزادی حقیقی رهنمون میشه. حالا بحثمون به این بیان بسیار زیبا و فوق‌العاده حضرت بهاءالله رسیده که در کتاب اقدس خودشون می‌فرمایند: گمان نکنید که براتون احکام نازل کردیم، بلکه با انگشتان قدرت و اقتدار مهر شراب سر به مهر رو گشودیم. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: فکر نکنید اینها احکام شرابه. اما چرا احکام رو به شراب تشبیه کردن؟ رحیق یا شراب یا باده و یا می سابقه طولانی در ادبیات و عرفان داره و همه هم میدونن که صحبت از شراب معمولی نیست. اون حس شادی و لذت و سرمستی که شراب در انسان ایجاد میکنه شاید نزدیکترین تجربه بوده، یا شاید بشه بگی معادل جسمانی اون حس خاص روحانی بوده که میخواستن توصیفش کنن. در قرآن هم نازل شده که ابرار یعنی نیکان از رحیق مختوم نوشیدند، همین شراب سر به مهری که در آثار حضرت بهاءالله هم اومده. حضرت بهاءالله در یکی از آثارشون می‌فرمایند که مهر شراب احدیه را حضرتش به دست قدرت باز کردند و ادامه می‌دهند که و حقایق معنویه مستوره را مکشوف و شاربین را به مشاهده انوار توحید فائز و به عرفان مقصد اصلی کتب آسمانی نائل فرمودند. میشه اینطور فهمید که کشف اون حقایق معنوی و روحانی چنان جذبه و شور و لذتی به انسان دست میده که شبیه حس مستی و نشاطیه که از نوشیدن یه شراب کهنه به دست میاد. این بهترین تشبیهیه که به ما کمک میکنه تصوری از اون احساس معنوی داشته باشیم. پس احکام و تعالیم الهی قیود دست و پاگیری نیست که از سر اجبار به اون تن میدیم. شراب نابیه که با لذت مینوشیم.
برنامه بعدی نقطه سر خط برنامه که باش آشنایی دارید، خواهش میکنم توجه بفرمایید.
نقطه سر خط، برنامه ای از نوید توکلی. گمان میکنم اصلا نمیشود برای کسی کیفیت تنهایی را توضیح داد. نمیتوانی به آدمها بفهمانی تنها بودن گاهی انتخاب هوشمندانه آدمها، شیوه محافظت از خود و پرهیز از آسیب دیدن یا رساندن است. ترجیح انقراضی آرام به زوالی هیجان انگیز، یک انتخاب انسانی ساده. پس چرا این همه در نکوهش یا تمجید تنهایی حرف میزنیم؟ فکر میکنم اشتباه از اینجا شروع میشود که غالباً تفاوتی میان تنهایی و تک‌افتادگی قائل نمیشویم. آنچه آسیب‌های روانی جدی و نیز حس ناکامی مفرط ایجاد میکند و ما را به تاریکی‌های افسردگی و اندوه روانه میسازد، حس تک‌افتادگی است، چیزی که در زبان فارسی واژه ترکیبی رسایی برای توصیفش داریم: بی کس ماندن. تنها تعریف دقیق انسان است. کامو راست میگوید، رنج تنهاست و شیوه زاده شدن انسان در تنهایی با رنج و گریه یادآور روند زندگی است، سفری دردناک از تاریکی به نور و برعکس. تنها یعنی کسی که یاد گرفته آزادی یا لااقل آرامش خود را با حس مبهم مقطعی عوض نکند، در مکاره دنیا تاجر همیشه بازنده نباشد و در این حال از معاشرت با جزیره های شبیه خودش استقبال کند. اما اگر کلماتی در دلت یا ابرهایی در گلویت یا زخمهایی در روح و تنت داری که تشنه ابرازند و آدم امنی نداری برای واگویه، یا اگر شبهایی هست که میفهمی تنها نیستی بلکه مطرودی به تاوان تاریکی هایی که ساخته ای، خودت را با جادوی کلمات فریب نده و به بازی برگرد. خودت را، تعریفت از خودت را ترمیم کن. بله، انسان تنهاست و با صلیبی بر دوش به سمت انتها سفر می کند. اما از کرگدن میان سالی که تمام عمر تنها سفر کرده بشنو و باور کن، مسیر از همسفر جان می گیرد. تنها به این شرط که وادارت نکند از راه خودت به بیراه های محبوب او بروی. پس دوست بدار، دوست داشته شو و از یاد نبر تنهایی شکوه توست، نه مصیبت و رنج و عذابت. خودت را به درستی کشف کن، آن وقت پیدا کردن جزایر مشابه ناممکن نیست. همین. بله، یادداشت حمید سلیمی رو شنیدید درباره تنهایی، موضوعی که به نظر میاد در اون مایه اکثر نوشته های حمید سلیمیه. همونطور که دارید آهنگ اولترامر اثر لودویگ اینودی رو میشنوید، آهنگی که در واقع موسیقی متن فیلم نومدلند یا سرزمین آواره هاست، ازتون دعوت میکنم در ادامه یه نقطه سرخط امروز دوتا یادداشت کوتاه دیگه بشنوید از حمید سلیمی. گفتم 5-6 ساله بودم، داشتیم توی جنگل کنار ویلا با بچه ها قایم موشک بازی می کردیم. من رفتم پشت یه درخت قایم شدم. بعد صدای بچه ها کم و کمتر شد، پیدام نکردن. بازم صداشون دورتر شد، پیدام نکردن، صدام نکردن، رفتن. من همونجا پشت درخت موندم، سردم شده بود، می ترسیدم، نگران بودم، نمی دونستم کسی میاد پیدام کنه یا نه. گفت این خوابته یا قصه جدیدته یا واقعیته؟ گفتم نمیدونم، فقط وقتی میگم میترسم از این که آدم ها یهو غیب میشن یا صداشون یهو دور میشه، واسه اینه که مطمئن نیستم کسی من رو پشت اون درخت پیدا میکنه یا نه. گفت چرا نمیری یه جا قایم بشی که پیدات کنن؟ گفتم آخه نمیخوام همه پیدام کنن. گفت خیلی دیوونه ای، قرصاتو بخور بخواب. هر شب قرصامو خوردم، بعد با هم گوسفندا رو شمردیم. گوسفندا یکی یکی میرفتن پشت درخت قایم میشدن. صدای گریهشون میومد. چشمام رو بسته نگه داشتم و تا صبح به یه خورشید دور سرد فکر کردم و برای هر دوست دارمی که از هر کی جست و شنیدم فاتحه فرستادم. من هنوز پشت اون درخت بلندم که روی تنه و ریشه هاش خزه داره. بیا پیدام کن. میای؟ نمیای. بله، اینم از دومین یادداشت تنهایی. و اما سومین و آخرین یادداشت امروز، دیوانه و دلبر، به قلم حمید سلیمی. خوبم، نه که علکی بگم، نه خوبم دیگه، راستی راستی، یعنی صدا نمیاد دیگه تو سرم. روزا میخوابم، شبا بیدار میمونم که با مورچه ها حرف بزنم تا صبح که خسته نشن. یه وقت خیلی خسته میشه کسی که یه بند داره جون میکنه و هیچکی نمیبینه. من میبینمشون، یواش میگم مورچه دیوونه خسته نباشی، یواش میگن خسته ایم ولی چاره چیه. یادم رفته صدات رو، خیلی غمگین این اعتراف، ولی من حتی غمگین بودنم یادم رفته. فقط غروب که آسمون نارنجی میشه یادم میاد دلت میخواست یه روباه نارنجی باشی توی یه کارتون ژاپنی. بعد یه ابری نمیدونم از کجا میاد تو گلوم، میشینم به مردن خورشید نگاه میکنم، به اومدن تاریکی، به نبودن تو، به فراموش کردنت. قصه‌دار میشم ولی قصه‌دار بودنم یادم رفته. چهار شب پیشا به دکتر گفتم مسخره نیست دادم قرص بخوره برای فکر نکردن به کسی که دوست داره بهش فکر کنه؟ این شفاست؟ این خودش مریضیه. گفت باز این حرفا رو شروع نکن، نقاشی بکش. دفتر نقاشیمو برداشتم، یه خورشید کشیدم توش با یه آفتاب گردونه کلافه که فلجه و نمیتونه به چرخ سمت خورشید و ساکت وایساده نگاه میکنه به رفتن خورشید. ای بر پدرت خورشید، کاش نیومده بودی، کاش نمونده بودی، کاش نرفته بودی. این روزا فراموشت کردم و دیگه واسه خودم پیرمرد محترمی شدم. میرم سر کار، چای می نوشم، پول در میارم، لباسا مرتب، کلمه ها صاف، این آدم بزرگا. ولی با این که فراموشت کردم، هنوز بین دوتا قرص گاهی دلم می خواد پسرت باشم، پسر 3 ساله ی تب کرده ی قرقروی عزیزت. نمیشه، ولی اینو دیگه یاد گرفتم که هرچی میخوام نمیشه. ندیدنت بهتر از نبودنت، ندیدنت بهتر از دیدن و نداشتنت، ندیدنت بهتر از داشتن و از دست دادنت، ندیدنت بهتر از این که بیای و نبوسی، نرخصی، نخندی. میبینی ندیدنت خیلی هم بد نیست روباه، ولی اگه اینجا یه کارتون ژاپنی بود، اگه تو یه روباه نارنجی بودی، من لابد یه رام کننده یه روباه بودم، یه اهلی کننده، یکی که ترسناک نباشه و ترسو نباشه. نمیشه، گفتم که. دیدم مدتی حرف نزدیم، 2 خط برات نوشتم که بدونی درست فراموشت کردم، ولی اون بار آخر که برات مردم حقیقت داشت. بعدش دیگه زنده نبودم، فقط نذاشتم کسی بفهمه. نفس کشیدن یه حرفه و زنده بودن، راستی راستی زنده بودن، یه حرف دیگه. امشب قرصامو نمیخورم و دم غروب واسه مورچه‌ها قصه میگم. قصه یه روباه نارنجی عجیبی رو که یه روز اومد و یه روز رفت و همه یه سهم من از خوشبختی فاصله یه کوتاه اومدن و رفتنش بود. مورچه میگه خسته نباشی که اینقدر پیر شدی، یواش میگم خستم ولی چاره چیه.
وقتی روزا همه تاریکم، شبها تیره و پر از شهر دیگه اون آدم سابق نیست، از ترس فردا مبهوتن، کسی از بس فاره نیست.
هنوز که همو داریم سر و شونه هم بذاریم، رفیق همو داریم با درد و هم قدم برمیداریم. آره همو داریم که تو این سختی ها کم نیاریم، رفیق همو داریم نه نه این بار تنهاد نمیذاریم.
وقتی که سینه ها منتظر باشی اون امیده رفته برگرده، حالا که نیست چاره یه دیگه انگار، فریاد زدی و شدیم انکار. وقتی دستاتو پشت کردی با هم فریاد میزنی میبرد،
همو داری توی تردید اسیریم، بدون رویا میمیریم، اگه فرصتی برسه از راه جلوشو با ترس میگیریم، معجزه ای نیست پیش رومون، روبرو سراب فرداست، اگه بگذریم از این طوفان آسمون رو باز دوباره
بله، رفیق یا در واقع هشتگ رفیق عنوان آهنگی بود که با همدیگه شنیدیم، کاری از گروه هشتگ تهران با حضور سپهر سنجری و انسامبل شنید. امیدوارم لذت برده باشید.
خیلی ممنون از همکاران خوبم در تهیه و تدارک برنامه نقطه سرخط. خب دوستان، امروز روز حمل و نقل ایمن جاده ای بود. خانم بزرگ مهمان عزیز برنامه ما بودن. خیلی خیلی یک بار دیگه ازشون تشکر میکنم که تشریف آوردن. خیلی اطلاعات زیادی داشتن. استفاده کردیم از اطلاعاتشون. خانم بزرگ خیلی محبت کردین. خوشحال میشیم اگه بازم فرصتی کردید بیاید تو برنامه ما.
آره آره بعدم نمیاد. دیگه ما بیایم دیگه چپورا. چپوراش که نه، ولی خب حالا میام. هر از گاهی بهت سر میزنم. سوالی ابهامی اطلاعات بین‌المللی چیزی خاصی بود اجا بگو دیگه. این داده ها هست دیگه تو دنیا، استفاده کن، استفاده کن.
بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی ممنون. حتما. به هر حال میدونم شما هم شنوندگان عزیز خوشحال شدید که امروز خانم بزرگ همراه برنامه ما بودن. امیدوارم که تو قسمت‌های آینده هم باز فرصت بکنن و به ما سری بزنن. لطفا خیلی خیلی مراقب خودتون باشید و موارد بهداشتی رو کامل و دقیق رعایت بکنید. امیدوارم که سلامت و شاد باشید تا انشالله هفته آینده. خدا نگهدارتون.